پروانه سنم، تا و توانه سنم، ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، میده دشم از آن دست والورین سنم، دست والورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم، گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم. زدم دلل دلل دل شدم واصل واصل به تو، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو، دل بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم، ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بدم شب از آن دست والورین سنم، دست والورین سنم. شدی سنم آن آگهان به شب تار من شما آسمان، بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم، ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده شب از آن دست والورین سنم، دست والورین سنم.
یکی از موضوعات فرهنگی که میشه راجع بهش صحبت کرد، البته فرهنگی آموزشی، بحث مدارس غیر انتفاعی هست. دهه هاست که درباره لزوم حضور یا عدم حضور مدارس غیر انتفاعی صحبت شده، درباره این که اصلا باید باشن نباید باشن، چقدر میتونن کمک کنن به توزیع عدالت آموزشی، چه عدالت جغرافیایی چه عدالت آموزشی به نحو خاصش. اما اینکه حالا این مدارس باید باشن نباشن رو میگذاریم برای یک وقت دیگه. درباره شهریه ها میخوایم صحبت بکنیم. به گوش میرسه اس ام اس هایی که میرسه، البته منظورم پیامک هایی که به دست ما میرسه، حاکی از این هست که بعضی از مدارس قیمت های بسیار نجومی میگیرن. این که تخلف هست که نه یک بحث هست، اما به هر حال شهری های بالایی هست. دو میهمان ارجمند متخصص و صاحب نظر تو این حوزه داریم، جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان مدارس غیر دولتی آموزش کشور، و همینطور جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب فلاحی سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم.
متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر محمودزاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان بزرگوار و همچنین تمامی شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. توی حوزه آموزش و مدارس غیر دولتی، حالا من یه چند سالی هم صاحب این تجربه با افتخار هستم که من در مدارس تدریس کردم، سالیان گذشته اتفاق افتاد، از نزدیک دیدیم. امروز به گوش میرسه که توی مدارس غیر انتفاعی شهریه های، حالا نگیم غیر متعارف، ولی شهریه های بالایی گرفته میشه. این شهریه ها حالا 30 و 40 و 70 و حتی بعضن راجع به 100 هم صحبت میشه، میلیون تومان. آقای دکتر محمودزاده تایید میفرمایید یا تکذیب میفرمایید همچین شهریه وجود داره یا نداره؟
عرضم خدمت شما، ما در مجموع کشور 18,000 تا مدرسه داریم. خب حدود 20,000 تا هم آموزشگاه که برای فعالیت های مکمل و موضوع کلاس تقویتی و زبان در حال فعالیت هستن. این که خب احتمال داره که در کشور و در مخصوصا کلان شهر تهران برخی از مدارس خارج از متعارف اون الگویی که ما تعیین کردیم دارن شهریه میگیرن، ما هم احساس میکنیم که خب البته در مجموع در نظارت های میدانی میبینیم که برخی ها هستند خارج از عرف این کار داره اتفاق میفته. ولی اینو میخوام عرض کنم خدمت شما که ما در بحث حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و همچنین نظارت بخشنامه الگوی تعیین شهریه را برای سال 1402-403 برای مدارس غیر دولتی با روی کردهایی که هم سلامت اداری داخلش باشه، هم شفاف سازی و ترتیب امور و روانسازی کار برای اولیای گرامی باشه و هم ارتقای کیفیت‌های آموزشی و رویکردهای تربیتی و فرهنگی و پرورشی و همچنین حمایت قانونی و هدفمند از مؤسسان اتفاق میفته، همه سال در تقریبا ابتدای سال این کار اتفاق میفته که امسال هم زودتر از سالهای گذشته در 22-1 استانها متناسب با معیارها و اهداف دوره تحصیل پایه‌های تحصیلی هم برای برنامه هفتگی مصوب هم برای فوق برنامه که کاملا اختیاری و بحث مکمل که باید در انجمن اولیا مربیان مدارس باید این تصویب بشه ارسال شده است. این چیزی که امروز ما شاهد هستیم این باید باشه که بحث این فرایند باید طی بشه تا انتهای خرداد، یعنی همه این الگو که همه چیزم در داخلش هست، از بحث نیروی انسانی، بحث تورم سال، موضوع متناسب با این بحث افزایش اجاره باهاها و کیفیت بخشی که حدود 170 تا شاخص ابلاغ شده، هر کدام از اینها امتیاز دارن برای افزایش و کاهش شهریه نسبت به سالهای گذشته.
یعنی اون چیزی هست که براش چهارچوب در نظر گرفته شده،
یه چهارچوب کامل قانونی و مستند علمی تحقق شده محقق شده و هماهنگی با شورای مؤسسان مدارس غیر دولتی در داخل کشور چنین مشورت که حدود 7 ماه برای این کار انجام شده.
خب اجازه میفرمایید آقای دکتر فلاحی همراه ما باشن تا اینجا ابراز نظر بفرمایید؟
خب اگر اجازه بفرمایید این قسمت رو توضیح بدم. این شهریه باید از طریق خود مدرسه بارگذاری بشه تا برسه به سطح ستاد که ما هستیم. این الان در حال انجام هست و قرار هست که تو این روزهایی که بعدم پیش ثبت نام اتفاق افتاده، چون استثنا داری که مدارس غیر دولتی به جهت وضعیت این از قبل از عید پیش ثبت نامشون شروع شده، درسته. هم برای دوران پیش ثبت نام و هم برای ثبت نام تا خرداد ما، آخر خرداد ما، قرار ما بر این هست که مصوبات بحث شورای نظارت مرکزی این پیش ثبت نامه و این بحث دریافت شهریه علل حساب از شهریه همین سالی که الان در داخلش هستیم اتفاق بیفته. این هم در کل کشور داره انجام میپذیره. این معدود حالا یا اندک مدارسی که خارج از عرف این کار دارن انجام میپذیره. ما در کل کشور هم با مدیران کل جلسات مفصلی داشتیم، هم با مدیران مناطق، هم با مدیران مشارکت ها و در تهران عمدن با مدیران مشارکت ها مدیران مناطق هم جلسات داشتیم که آره میخوام بگم جلوی این بحث اندک مدارسی که خارج از عرف شهریه میگیرن این گرفته بشه و در تهران حدود 25 نفر که گروه های مختلف هستن دارن به این کار نظارت میکنن. بحثم حتما انتظارم ما هم ما داریم و هم که دستوری این کار که
انشاءالله
این کار اتفاق.
آقای دکتر فلاحی ابراز نظر بفرمید. جان فلاحی
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر دارم از آقای محمودزاده و همکارانشون در وزارت که این دغدغه چند ساله در واقع من عرض کنم در بحث غیر انتفاعی ها که خب با اینکه قانون دارن آیین نامه‌ای داشتن متأسفانه خیلی جا رعایت نمی‌شد، با زحمتی که الان با این نظارتی که اشاره کردم می‌کشن و کارای کارشناسی دقیق جلوی خیلی از این سوء استفاده‌ها گرفته میشه. قطعا خب ما شاید توی مقطع بیشتر یه مقطع کمتر نیاز به این داشتیم که یه مقدار بار آموزش پرورش رو سبکتر بکنن در حوزه آموزشی و کمبود فضای آموزشی و در واقع کیفیت رو نباید ما فدای کمیت بکنیم توی این قضیه. این اعتراضات نسبت به مدارس غیر انتفاعی یکیش در خصوص شهریه بود، یکی در خصوص حقوق مربیانی که اونا در واقع همکاری میکنن. ما اعتراض زیاد داریم، حالا یه بخشیجم مربوط به آینده شغلی این هاست که خیلی در واقع از ما سوال میکنن که بالاخره تعیین تکلیف بشن چی میشه جریانشون، که حالا یه بخشی طرحی رو که دوستان آماده کردن در کمیسیون که برسن و در خصوص کسانی که ارتباطاتی با آموزشگاه شوشن سوابقی داشتن تعیین تکلیف بشه. یکی از همین اعتراضات مربوط به همین شهری است که این چند وقته خیلی در واقع صداش در اومده. شکی در این نیست که در بحث اشاره کردن آقای محمودزاده در مسئله اجاره بها متاسفانه معضلی که دامنگیر همه ی حوزه ها شده، هم در حوزه مدارس غیر انتفاعی، هم در واقع زندگی شخصی مردم که الان خیلی شهرها افسار گسیخته بالا رفته که تاثیر میذاره در اون هزینه های آموزشی مدارس. اما این به این معنی نیست که به هر حال اون چارچوب ها رعایت نشه و بیایم در واقع افزایش چند برابری داشته باشیم برخلاف عرف. این نظارت هایی که الان اشاره کردن میتونه این زمینه رو کنترل بکنه و ما هم تلاشمون بینه که در واقع مدارس غیر انتفاعی مقید به قوانینی باشن که تصریف شده، که البته در ذیل این آیین‌نامه و بخشنامه ها میتونه در واقع راهگشای اون قانون باشه و حقوق هم مدارس غیر انتفاعی هم حقوق در واقع مردمی که بعضی وقتا ناچارند از این مدارس استفاده کنند، چون خیلی وقتا شاید دسترسیشون به مدارس دولتی دورتر باشه، سخت‌تر باشه، بیان از این استفاده کنند یا دنبال به هر حال کیفیت سازی در بخش آموزش هستن انشالله تحقق پیدا بکنه که این اعتراضات شما دیگه نداشته باشه.
متشکرم از هر دو بزرگوار. البته موضوع مدارس غیر انتفاعی یواش یواش به نظر خود بنده تبدیل میشه به موضوع شبیه شورای عالی کار که از یک طرف کارگر هست و یک طرف کارفرما هست و یک طرف دولت هست، اینم داره شبیه اون میشه. ما با مدارس غیر انتفاعی مواجه هستیم که به هر حال اجاره داره پرداخت میکنه، ای بسا نیروی خارج از آموزش و پرورش داره استفاده میکنه و اینها باعث میشه که یک هزینه سربار بسیار سنگینی داشته باشه، از یک طرف دیگه به هر حال کیفیت بالاتری هم داره ارائه میده. این رو باید در برنامه مفصل‌تر بهش پرداخت. سپاسگزارم آقای دکتر فلاحی، ممنون که همراه ما بودید. جانم
اگر اجازه بفرمایید من یک دو تا مطلب عرض کنم.
خیلی کوتاه اگر باشه ممنون.
اگر کوتاه آره، من علی ولان تشکر می‌کنم از نگاه عالمانه جناب احمدی برادر بزرگوارمون نماینده محترم مجلس که جا داره که این بحث به فضاش آماده بشه در رسانه که بحث بشه واقعا بعضی از مسائلی که مطرح شد در خصوص نیروی انسانی، در خصوص بحث این شهری‌ها و مسائل دیگری که در قالب مدارس غیر دولتی مطرح هست. ولی چهار تا توصیه دارم اگر اجازه بفرمایید.
خیلی کوتاه اگر باشه لطفا.
از رسانه ها من توصیه میکنم بر مکتوب و هم مطبوعات روزنامه ها رادیو و تلویزیون که کمک نکنن به اندک مدارسی که تخلف داره اتفاق میفته اینو نهادینه نشه. ما حتما برخورد خواهیم کرد با این بعضی از مدارسی که شاید البته اون مدارسی هم هستن که خیلی مشکلات زمین و فضا و بحث این اجاره بهای نام ندارن، این مدارسی که نوعا تخلف دارن از اتفاق میفته بعضا عادی سازی میشه. ما کمک کنید که این بتونیم جلوی این بعضی از این مدارسی که خارج از عرف شهری میگیرن اینها ما جلوشون رو بگیریم و مفصل رو اینها برنامه داریم. دوم این که توصیه که به مدیران محترم کل، مدیران مشارکت ها و سایر عوامل اجرایی در استان ها دارم که متناسب با بخشنامه ارسالی نظارت کامل با فراینده ها داشته باشد. خود ما هم در شورای نظارت مرکزی از طریق سامانه که من همین امروز که با شما صحبت میکنم حدود 1000 تا شکایت از اکتانوقات کشورمون داریم در خصوص مختلف، حالا هم از شهریه هم از بحث این فرمایشی جناب احمدی داشتن، بحث حق و حقوق معلمین عزیز ما از مؤسسان درخواستم برای این است که متناسب با این فرمول های پیوستی که در شهریه ارسال شده از تعیین الگوی شهریه متناسب با اون همه چیز هم عرض کردم ما دیدیم در داخلش
انشاءالله تو برنامه فصل بیشتر
بشخواییم. از اولیا هم که به عنوان ناظرین اصلی من درخواستم این است که جایی اگر دیدن که خاطر همین این عددی که ما اعلام خواهیم کرد در تابلو مدرسه و متناسب با اون اسم مدرسه و کد مدرسه میتونن از طریق سامانه ما ببینن.
متشکرم، سپاسگزارم.
به عنوان ناظرین پیگیر این موضوع باشن که انشاءالله مشکلی نداره.
متشکرم از حضرت عالی دکتر محمودزاده، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای آقای فلاحی سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، اتمام. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید.
بسیار
امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
میخوایم هم صحبت بشیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای یاد رتلو، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر هاشمی، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر باشین.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون. درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما ما در ماه‌های گذشته با حضرت عالی هم صحبت شدیم، اما بفرمایید درباره این که به هر حال به چه قیمتی و چند رسیده و چه میزان افزایش لحاظ شده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توجه شما به همکاران خوب در رادیو و توضیح این که با تصویب و هماهنگی ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی کشوری در مجموعه وزارت راه و شهرسازی با 29% افزایش قیمت بلیط هواپیما موافقت شد و همین 29% رو هم ما در روز دوم خرداد به طور رسمی روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری قرار دادیم و همینطور شرکت انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم همینطور. قیمتی که در واقع با یه سوء تعبیر یا یک اشتباه در محاسبه، چون اگر خاطر مبارک باشه ما 3 مرحله نرخ گذاری رو در سال 1400 پشت سر گذاشتیم، در تیر ماه 1400، در آذر ماه و در دیما 1400، که البته محاسبه 29% پایانی ما روی همون 13/10/1400 بود که قیمت ها رو بر پایه اون 29% افزایش دادن. و خارج از این نرخ هم ما در پیوند با این موضوع های دکتر هاشمی، من 2 نکته رو اگه اجازه هم تذکر بدم. یکی این که 29% افزایش قانونیه و بیشتر از این اگر سایتی یا سیستم فروشی زیر در واقع مجموعه وب هایی که دارن تو شبکه توزیع کار میکنن اگر رقم بالاتری رو بفروشن قطعا تخلف کردن. و 2 این که ما هم سال گذشته قبل از تعطیلات عید نوروز اعلام کردیم و مجددا باز پیرو زدیم پیرامون این موضوع که از مقصد و مبدا تهران به 6 شهرستان پرتردد چارتر ممنوعه. یعنی اصفهان، تبریز، مشهد، کرمان، بندرعباس و شیراز مواردی هستن که اگر کسی بخواد تردد بکنه و چارتر بهشون بفروشن تخلف صورت گرفته. یعنی این 7 شهر با تهران در واقع چارتر بهش ممنوعه و مردم میتونن با همون نخنامهی که ما تصدیق کردیم با و افزایش قیمتی هم که حتی داده شده با 29% قیمت بلیط هاشون رو باید پرداخت بکنن.
و سومی رو من اضافه کنم. بله. سومی هم این که اگر احتیاج به خبری دارید، اگر احتیاج به این هست که راجع به موضوعی این چنینی صحبت بشه، حتما به روابط عمومی مراجعه بفرمایید و ازشون جویا بشید صحت سقم خبری که در رسانه‌های حالا مجازی و غیر مجازی داره مطرح میشه. اگر نکته‌ای باشه که به هر حال خلاف این باشه، شهروندان شنوندگان ما چیکار بکنن؟
پیرو باز همون صحبتایی که با جناب آقای داشتم، آقای دکتر هاشمی و شنوندگان شاهد بودن و شاهد هستن. من خواهشم اینه برای اینکه دسترسی های ما رو در واقع به لحاظ نظارتی و اعمال قانون باز نگه دارن، اینه که مردم باید اون و مسافران عزیز خصوصا اون پویایی لازم رو داشته باشن، حساسیت لازم رو داشته باشن. ما یه ابزارهای نظارتی و کنترلی داریم آقای دکتر که میتوانیم مجموعه‌ای که در واقع تو شبکه توزیع و نمایش بلیط فعال هستن اگه تخلفی رو صورت بدن، مردم میتونن اینو به ما گزارش کنن. البته ما هر روز به صورت سیستمی توسط کارشناسانی که در سازمان هواپیمایی کشوری حضور دارن تمام شبکه در واقع توزیع بلیط رو داریم نظارت میکنیم. منتها چون شبکه گسترده‌ای هست در حوزه توزیع و فروش و نمایش، خب شاید یه جاهایی از قلم بیفته. مضاف بر این که بعضی از در واقع زیربپا هستن که تو شبکه توزیع مجوز از ما ندارن، اما اومدن به هر حال متصل شدن به مواردی که در واقع از ما مجوز فعالیت گرفتن. و دو این که اگر جایی، حالا معمولا شرکت های هواپیمایی خودشون این تخلف رو به خودشون اجازه نمیدن که گران فروشی کنن و سیستمی هم میفروشن، قیمتاشون هم مشخصه، حتی با این 29% هم که خب در موردش مباحث بسیار زیادی وجود داره، من ورود نمی کنم. اما به هر حال این 29% قانونیه که در واقع تصویب شده، ابلاغ شده و همه ما باید در واقع از این قانون تمکین بکنیم. منتها اگر کسی در واقع این شرایط رعایت نکرد، خواست در واقع تخلفی بکنه، خصوصا تو حوزه گران فروشی، مردم میتونن به سامانه در واقع سایت سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنن. اونجا مجددا باز عرض میکنم که آیین نامه حقوق مسافر رو حتما مطالعه کنم. ما در پس از فکر کنم 2-3 سال تلاش و کوشش همکارا تونستیم این آیین نامه حقوق مسافر رو به تصویب برسونیم. موارد بسیار قابل توجهی رو نسبت به حقوق مردم و حقوق عامه مد نظر داره که امیدواریم به خدمتگزاران خودشون در مجموعه صنعت هواپیمایی کشور کمک بکنن. و مضاف بر این که آقای دکتر، من واقعا عذرخواهی میکنم، بعضی از جاها بعضی از هموطنان عزیز، مسافران عزیز، شاید در هفته‌های گذشته بلیط به سختی گیرشون اومده. ما تلاشمون اینه که ناوگان هواپیمایی کشوری رو توسعه بدیم، چه به لحاظ بازآمدی و اوورهال کردن و چه به لحاظ این که بتونیم ناوگان جدید رو وارد ناوگان هوایی کشور بکنیم. به هر حال از مردم هم عذرخواهی میکنم، هم اینکه خواهش دارم که ما رو کمک بکنن در خدمتگزاری بیشتر این شاید.
سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون.
از شما خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر و همکاران محترم که همیشه روی بازی رو داشته در حوزه اطلاع رسانی شفاف. خیلی متشکرم.
باعث افتخار. متشکرم از همراهیتون. صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
قربون شما.
قربونتون برم. نمیدونم تازگی ها به بازار میوه و تربار مراجعه کردید یا نه، از مغازه ها خریدید یا نه، میوه رو عرض میکنم. توی میوه ها یک اختلاف قیمت جالب و عجیبی وجود داره. بعضی ها که وارداتی هستن قیمتشون انگار به صرفه تر هست نسبت به آنچه که از استانهای همجوار یا غیر همجوار داره به دست ما میرسه. درباره توت فرنگی صحبت میکنم. میهمان ارجمند ما آقای مهندس کارگر گلشن آبادی، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات. آقای کارگر سلام.
علیکم سلام، صبح جنابالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
مقدمه کرد کردم. متشکرم، صبحتون بخیر. آقا این توت فرنگی حکایتش چیه؟ چرا گرونتر در میاد از موضوع وارداتی؟
خب ما اصلا وارداتی همون، من میخوام بگم که یه جوره استاندارتره. ما مثلا نمونش همین وارداتی که اشاره کردیم، موضوع من مثال میزنم. بله. از اون بر دنیا میاد خالص به دست مصرف کننده، حالا عرض کننده میرسه، چون مصرف کننده یک کیلوی میخره ولی اعضای خودمون عرض میکنم، خالص به دستش میرسه. ولی میوه داخلی ما متاسفانه ما مصوف کردیم، جلسات مختلف گذاشتیم، ولی متاسفانه هنوز خالص دست ما نمیرسه.
یعنی چی خالص میرسه و نمیرسه؟
ببین ما موزو از اون ور دنیا میاد برای ما، میاد یک کیلو، دو جور موز داریم ما، یک کارتون های یک کیلو نیمی داریم، یه دونم یک کیلوی. یک کیلو جعبه که حالا کارتون کم میکنن عینا یک کیلو، ولی همین همین کارتون و موزو میذارن سیب گلاب میریزن یا حالا میوه های دیگه میریزن، اونو خالص نمیکنن به ما بدن. میدان مرکزی رو عرض میکنم، ما از آمون از اونجا خرید میکنه. میخوام بگم که واردادی ها یه جوری ما میخوام بگیم که استانداردتر هستن. حالا
استانداردیش یه طرف قیمت
خوزدن.
تمام شدهش چی؟
بله قیمت تمام شدهش هم خب ببین ما ملاک باید بذاریم توی نوسان، یعنی ارتقای قیمت یا این کیفیت قیمت. ما ملاک توت فرنگی رو همه رو یه نواخ رو باید نظر بگیرم، ما گرونه رو در نظر میگیرن، ولی در جایی که خب
موز هم گرونه رو در نظر میگیرن. اینجوریه که بگن توت فرنگی گرونه موز ارزونه، اینجوری که نیست.
بله
ما یا میانگین رو میگیم، میانگینه قیمت موز، میانگینه قیمت توت فرنگی. حالا بله. مگر اینکه قبول کنیم توت فرنگی یه سقف و کفی داره، حالا نوبرانگی و غیر نوبرانگی و این صحبت ها.
نه الان خوشبختانه ما اصلا توت فرنگی قطع نشد، یعنی یکی دو ساله با اون گلخونه هایی که ایجاد شده.
پس دیگه مثل گوجه سبز نوبرانگی هم نداره؟
نه مثل گوجه سبز نوبرانگی نداره، ولی خب
گرونه
فصل ببین فصل خوبی داره. مثلا الان فصل توت فرنگی سنندج ما هست که میاد، امیدوارم که باعث قیمت شکستن قیمت
نشده دیگه. الان جشن گرگان رو هم داشتیم، توت فرنگی گرگان رو هم داشتیم که حجم بالایی وارد شد. استان گلستانمون اشتباه گفتم، استان گلستانمون وارد شد، اینم نتونست کاهش بده قیمت رو.
بله سنندج هم وارد شده، یعنی سنندج تو ابتدای ورودشه، این باعث میشه که انشالله قیمت بشکنه.
این انشالله خوبه، انشالله ما هم میگیم انشالله. خب اما این چیزی که دست مثلا بگید از کی بپرسیم آقای کارگر؟
بله
این شاید مربوط به شما نباشه، این که چرا قیمت موز وارداتی اون داره به دلار میاد، به ارز میاد. بله اینجا همه چی داخلی مصرف میشه.
اتفاقا من همینه میخوام عرض کنم. ببین من یعنی اعضای ما هم یه جور مصرف کننده بیشتره، یعنی اگر مصرف کننده امروز 1 کیلو میگیره 2 کیلو میگیره، مصرف کننده مغازه داره ما مثلا 10 تا جعبه میگیره 20 تا جعبه میگیره. ما هم در صف یعنی صف یا حالا تو تیم مصرف کننده هستیم، ما از این گرونی واقعا زجر میکشیم. ولی این که به قول شما این سر نخ کجا هست، اینو باید پیدا کنیم. ما اکثر موقع خب همین جوری که مصرف کننده ما رو میبینه، عرض کننده داخل شهر رو میبینیم، ما هم میدون مرکزی رو میبینیم. ولی متاسفانه هر وقت که ما به همین صفی که شما اعتراض میکنیم، مردم اعتراض میکنیم میگن آقا عرضه و تقاضا، یعنی اونجا هیچ قیمت ثبات نداره، عرضه و تقاضا.
خب من یه چیزی بگم، یکی از مناطق تهران رو فرض کنید، حالا مهم نیست اگه لازمم هست میگم، یکی از مناطق تهران دو تا مغازه میوه فروشی هستن با یه اختلاف مثلا 200 متری از هم. توی یک مغازه میریم مثلا خرید میکنیم چند قلم مشخص، این چند قلم مشخص مثلا میشه 180-190 تومن 200 تومن تو همون توی همون منطقه عرض کردم 200 متر اونورتر میریم از این مغازه خرید میکنیم، یهو میشه 700,000 تومن. چرا این اتفاق میفته؟
اتفاقا الان اینم همون سوالای خوبی بود که شما فرمودین. ببین ما در میدان مرکزی از باعث همین اختلاف و نوسان اونجاست، چون از 4 بعد از ظهر امروز تا 8 صبح فردا اونجا داره بار عرضه میشه. بعد اینجوری نیست که مثل مغازه اگر مثلا 500 تومن خریده سود مسبب لحاظ کنه، اونجا بر حسب اون عرضه و تقاضایی که عرض کردم 4 بعد از ظهر یه قیمته، 11 شب یه قیمته، 4 صبح یه قیمته، 7 صبح یه قیمته. حالا اختلاف این خب مغازه‌دار
اینو بپرسم، یعنی مغازه‌دار ما نمیدونه کی ارزونه هستش برسه اون ارزونه.
خب من الان همین خروجیشو میخوام به اینجا برسیم. بعد یه مغازه‌دار خب بر حسب حجم بارش مثلا 4 بعد از ظهر میره خرید میکنه، یکی 11 شب، یکی حالا تو در مغازه وای میسته مثلا 2 بعد از ظهر.
ولی من به تجربه تجربه‌ای که دارم اینه که همه مغازه ها صبح زود در حال خروج از بازار طلبوار مرکزی هستن. اینو من جمع‌بندی بفرمایید خیلی کوتاه.
بله هم عرض می‌کنم. ببین حالا 4 صبحیه با فاکتور خریده، 7 صبحی هم 9 شبی هم با فاکتور خریده، اینا چون اونجا بر حسب عرض و تقاضا بوده، ساعت 9 قیمت بوده، اون بر حسب اون خرید که انجام داده اومده اتکت میزنه رو قیمت. این اختلاف قیمت در اصل از مبدأ هست.
بله
چون اینا با فاکتور خرید شده.
متشکرم آقای کارگر، سپاسگزارم.